با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب آموس، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم آموس در این فصل در مورد مجازات قوم اسرائیل در آینده به خاطر شرارت ایشان صحبت می کند. او با تمام وجودش از آنان می خواهد که توبه کرده به سوی خدا بازگردند و از طرف خدا به آنان می گوید مرا به طلبید تا زنده بمانید. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در آموس فصل 5 آیه 7 می خوانیم: ای مردم شرور، شما انصاف را به کام مردم تلخ کرده اید و عدالت را پایمال نموده اید. فردی که دیدگاهی سازشکارانه در ارتباط با کلام خدا داشت، این قسمت از کتاب مقدس را اغلب در تعالیمش استفاده می کرد. او با کمک این متن نجات بر پایه اعمال نیک را موعظه کرده و بر روی این موضوع که برای نجات یافتن و مقبول خدا شدن انجام اعمال مورد پسند خدا ضروری است تأکید می نمود. متاسفانه او تمام پیام آموس را در نظر نمی گرفت. وضعیت قوم اسرائیل چنین بود که آنان ظاهر و نمایشی از پرستش و عبادت خدا که قبلا نوشته و معین شده بود را انجام می دادند. آنان قربانی ها را تقدیم کرده و انواع مراسم و تشریفاتی را که خدا به آنها داده بود رعایت می نمودند، اما زندگی ایشان با باورها و رفتار مذهبیشان هماهنگی نداشت. به عبارت دیگر اعمالشان را با ظواهر مذهبی که نشان می‌دادند مطابقت نداشت. مذهب را رعایت می‌کردند ولی با خدا ارتباطی نداشتند. کفر یک فرد مذهبی که با خدا رابطه ندارد بدتر از فردی است که در ارتباط با خدا می‌باشد ولی اعمال مذهبی را به درستی انجام نمی دهد. بسیاری از مردم چنین تصور می کنند که اگر ظواهر و مراسم مذهبی را در کلیسا به خوبی انجام دهند، فردی پرهیزکار و مؤمن می باشند. اما اگر در کلیسا عملی را بر طبق ضوابط و ظواهر کلیسا انجام ندهید، آنگاه کافر شده و خدا را خشنود نساخته اید. دوست من، از دیدگاه من چنین نیست. خطر واقعی زمانی است که شخصی به کلیسا می رود و سرودهای پرستشی را با شوق زیاد در مراسم کلیسایی می خواند، اما زندگیش در خارج از کلیسا در صداقت و درستی با خدا نیست و دارای نوعی زندگی است که عدالت، نیکی، پاکی و محبت در آن جایی ندارد. چنین فردی واقعاً کافر است. این موضوعی بود که خدا در زندگی اقوام اسرائیل محکوم می کرد. من نمی گویم که داشتن یک ایمان زنده به عیسی مسیح ضروری نیست. بسیار ضروری و مهم است که برای نجات خود فقط به عیسی مسیح اعتماد داشته باشید. اما دوست عزیز، اگر نشان می دهید که به عیسی مسیح اعتماد دارید و به ظاهر به عیسی مسیح ایمان آورده اید، ولی زندگی شما خارج از کلیسا با انجیل مسیح و کلام خدا هماهنگی ندارد، آنگاه اجازه دهید بگویم کلمه ای هست که چنین کاری را به خوبی شرح می دهد. کلمه سخت و ناخوشایندی است، ولی این کلمه ای است که خداوند عیسی مسیح بارها استفاده نمود. او رهبران و معلمان مذهبی زمان خود را ریاکار نامید. این کلمه ای است که من آن را درست نکردم، بلکه خدا افراد متظاهر را چنین نامیده است. امروز یک ریاکاری گسترده و عمومی وجود دارد که میتوان آن را هم در میان واعظین، معلمین و کشیشان کلیسا مشاهده نمود و هم در بین اعضای معمولی کلیسا و مسیحیان وقتی یک اعتراف و شهادت عالی در کلیسا درباره محبت و اعتماد ما به عیسی مسیح داده می شود و آنگاه از کلیسا بیرون رفته و در زندگی روزانه خود به شیوهی رفتار می کنیم که در واقع تمام آنچه ادعا کرده ایم را محکوم نموده ایم. این واقعیتی است که بیش از هر چیز دیگری به انجیل نجات بخش عیسی مسیح صدمه می زند. بسیاری از مسیحیان علاقه‌ای به عنوان شدن چنین حقایقی ندارند چون افرادی فعال در برنامه‌های مسیحی هستند، اما در زندگی، کار و فعالیت اجتماعی واقعاً برای خدا زندگی نمی‌کنند. مردی را می‌شناختم که ازدواج کرده و فردی بسیار فعال در کلیسا بود. تقریباً در همه فعالیت‌های مختلف کلیسا همکاری می‌کرد. اما با خانمی در گروه سرود کلیسا طرح دوستی ریخته و روابط برقرار کرد. به همین دلیل مدتی فعالیت‌هایش کمتر شد، ولی بدون اینکه تغییری در شیوه زندگیش بدهد و بدون اینکه واقعاً رفتارش را اصلاح کند، می‌خواست در خدمات کلیسا بیشتر همکاری کند. من به عنوان کشیش کلیسا با صراحت او را محکوم کرده و به این ترتیب از سوی تعدادی از افراد مورد انتقاد قرار گرفتم. دیدگاه ایمانی ظاهری به خدا داشتن بدون زندگی کردن بر طبق ایمان از نظر آموس محکوم است و این پایه و اساس پیام آموس بوده است. توجه می کنید که خدا باید شخصی مانند آموس را از منطقه حکومت جنوبی یهودا برگزیده و به دربار و عبادتگاه پادشاهی شمالی اسرائیل بیاورد تا قادر باشد چنین پیامی را به آنان بدهد. واعظین مزد بگیر در بیت ایل و سامره فقط آنچه مردم می‌خواستند را به آنها می‌گفتند. هدف ایشان فقط جلب رضایت مردم بود. ایمان به خدا و مذهب برای آنها نوعی شغل و منبع کسب درآمد محسوب می‌شد. یکی از مفسران معروف کتاب مقدس سالها پیش با صراحت گفت که موعظه‌ها در کلیساهای مدرن فقط یک امکان برای هدایت افکار جماعت مردم برای رسیدن به هدف‌های فرقه‌ها یا گروه‌ها شدند. بولس در نامه دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 3 الی 4 چنین نوشته است: زیرا زمانی خواهد رسید که مردم دیگر به حقیقت گوش فرا نخواهند داد، بلکه به سراغ معلمینی خواهند رفت که مطابق میلشان سخن میگویند. ایشان توجهی به پیغام راستین کلام خدا نخواهند نمود، بلکه کورکورانه به دنبال عقاید گمراه کننده خواهند رفت. مردم می‌خواهند آنچه را بشنوند که گوششان را نوازش کند. آنان سعی می‌کنند رضایت و خوشنودی یکدیگر را به دست آورند. بسیاری از آنچه در اینجا نوشته شده است اکنون در کلیساهای امروزی قابل مشاهده می‌باشد. ریاکاری و سازشگاری مدت هاست که در کلیساهای متفاوت حاکم شدند و این واقعیت تلخ حتی در کلیساهای ایمانداران نیز یافت می شود. مردم اسرائیل به آموس این اتهام را می زدند که به نظر او مردم مذهبی و پرهیزکار نمی باشند. اما این پیام او به ایشان بود. در آموس فصل 5 آیه 8 می‌خوانیم: در طلب کسی باشید که صورت فلکی ثریا و جبار را آفرید، او که تاریکی شب را به صبح روشن و روز را به شب تبدیل می‌کند، او که آب دریا را فرا می‌خواند و بر زمین می‌باراند. بلی، در طلب خداوند باشید. در اینجا دوباره دعوت پر از فیض و رحمت خدا را مشاهده می کنیم. صبر و تحمل خدا بسیار زیاد است. او صبور و دیرغضب است. تا کنون فهمیدیم که باید بیاموزیم با کمک صبر خدا بردبار و صبور باشیم. خدا چقدر صبور و پر از تحمل است. در طلب کسی باشید که صورت فلکی ثریا و جبار را آفرید. او که تاریکی شب را به صبح روشن و روز را به شب تبدیل می کند. او که آب دریا را فرا می خواند و آن را بر زمین می باراند. منظومه آسمانی جبار برای مردم روزگار آموز شناخته شده بوده است. خدا که بارش باران را امکان پذیر می سازد. این حقیقت دارد که بارش باران بر اثر فعالیت های جوی است. اما چه کسی است که قوانین فیزیکی و جو اطراف زمین را معین کرده است؟ چه کسی است که آب را از دریاها جمع کرده و آنها را به صورت ابر ساخته و از طریق باد آنها را حرکت داده تا به آن محلی برسند که او می‌خواهد و در آنجا باران شروع به باریدن کند؟ دوست من، خداست که چنین کاری می‌کند. آموس میگوید در طلب خداوند باشید. در واقع او به مردم اسرائیل چنین گفته است: به بت‌ها روی آورده اید و زندگی شما نشان دهنده ایمانتان به خدای زنده نیست، یعنی همان خدای زنده که خالق همه چیز است. در آموس فصل 5 آیه 9 الی 10 میخوانیم: او قلعه‌های مستحکم قدرتمندان را بر سر آنها خراب میکند. شما از قضاوت درستکاران نفرت دارید و از کسانی که راست میگویند بیزارید. شما از قضاوت درستکاران نفرت دارید. در آن روزگار قاضیان در کنار دروازه شهر نشسته و در میان مردم داوری میکردند. در تمام کتاب مقدس این موضوع را مشاهده میکنید. بواز خیشاوندان نزدیک خود را به نزد قاضیانی آورد که در کنار دروازه شهر بیت لحم نشسته بودند و از آنان خواست که در مورد وضعیت میراث نعومی و روت قضاوت کنند. وقتی لوط به شهر صدوم رفت، در امور سیاسی و قضایی شهر سهیم شد و گفته شده که در کنار دروازه شهر می نشست. او در آنجا چه کار میکرد؟ او یک قاضی بود. آموس میگوید که قضات درستکار مورد نفرت قرار گرفتند. بنابراین آشکار میشود که اکثریت قاضیان آن روزگار خطاکار بودند و با تبهکاران همکاری میکردند. و از کسانی که راست میگویند بیزارند. هرگاه یک قاضی بر روی عدالت تاکید و اصرار کرده و خواهان حقیقت و راستی بود، از سوی مردم رد شده و محبوبیت نداشت. مطمئن نیستم که از زمان آموس تا کنون طبیعت انسانی تغییر و تحول زیادی کرده باشد. در آموس فصل 5 آیه 11 می‌خوانیم: حق فقیران را پایمال می‌کنید و گندمشان را به زور می گیرید. بنابراین هرگز در خانه های زیبایی که از سنگ می سازید ساکن نخواهید شد و شراب تاکستان های دلپسندی را که قرص می کنید نخواهید چشید. واقعیت این است که تاریخ نشان می دهد که فقیران حقوق خود را دریافت نکرده و مورد ظلم و ستم و ناعدالتی قرار می گیرند. من شخصا این واقعیت را تجربه کردم، چون زمانی نیز فقیر بودم. بنابراین هرگز در خانه های زیبایی که از سنگ می سازید ساکن نخواهید شد. امروز خانه و کاخهای زیبایی که در سامره ساخته شده بودند تبدیل به ویرانه هایی شدند. آنها مدت کوتاهی پس از اینکه پیام آموس اعلام شد ویران و نابود شدند و اکنون برای مدت بیش از 3000 سال است که به صورت ویرانه باقی ماندند. در آموس فصل 5 آیه 12 می‌خوانیم: زیرا می‌دانم چه گناهان بزرگی مرتکب شده اید و چه جنایات بیشماری از شما سر زده است. شما دشمن تمام خوبی ها هستید، رشوه می گیرید و در حق فقیران عدالت را به جا نمی آورید. با فقیران در آن روزگار به عدالت رفتار نمی شد و فقیران در دادگاه ها حق خود را دریافت نمی کردند. اما آیا امروز تغییر زیادی در ارتباط با این وضعیت شده است. واقعیت آشکار در دنیا این است که بارها مجرمان ثروتمند موفق شدند از مجازات‌های گوناگون و مجازات‌های اعدام فرار کنند، در حالی که هیچ نوع دلیل قانع کننده‌ای نداشتند. اما فقیران در صورتی که مقصر و مجرم باشند، هیچ راه و امکانی برای فرار از مجازات نداشتند. ثروتمندان مجرم توانایی بررسی دوباره حکم را دارند و معمولاً بررسی پرونده آنها بسیار زیاد طول می کشد و می توانند خارج از زندان نیز به سر ببرند و در تعداد زیادی از موارد نیز هرگز زندانی و مجازات نمی شوند، ولی فقیران نمی توانند به حکم خیش اعتراض کنند و توانایی پرداخت هزینه وکیلان را ندارند و در نتیجه حکم دادگاه بر علیه آنان به سرعت اجرا می شود. زمانی که عدالت در میان یک ملت و در یک کشور نباشد، خدا به این موضوع توجه و رسیدگی می کند. خدا مسئولیت اداره این زمین را به حکومت‌ها و دولت‌ها داده است. ملت‌ها و حکومت‌های آنان توسط خدا به قدرت می‌رسند و خدا ایشان را مورد سؤال و داوری قرار خواهد داد. هرگاه که آنان به سقوط و تباهی کشیده شوند، خدا آنها را برکنار می کند، همانطوری که امپراتوری روم از حکومت برکنار شد. در آموز فصل 5 آیه 13 می خوانیم: بنابراین در روزی که خداوند شما را مجازات می کند، عاقل کسی است که سکوت کرده در کار او دخالت نکند. به عبارت دیگر، در آن زمان مردم می دانستند که عدالت را به دست نخواهند آورد و در نتیجه بسیاری از نیکوکاران سکوت کرده و تحمل می کردند. آنها می دانستند که اعتراض کاری بیهوده است، چون به اعتراض ایشان توجه نمی شد و در آن شرایط هیچ موفقیتی نداشتند. واقعیت غم‌انگیز دنیای امروزی این است، با اینکه درباره آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی مذهب سخنها گفته و تبلیغ می شود، ولی در واقع اغلب فقط در حد حرف باقی مانده و رعایت نمی شود. در کشورهای مختلف دنیا وسایل ارتباط جمعی در واقع به مراکزی برای شستشوی افکار عمومی تبدیل شده و با روش‌های گوناگون مردم را کنترل کرده و در جهت اهداف خیش هدایت می‌کنند. حقیقت این است، فقط آن که پول و سرمایه دارد امروز می‌تواند مورد توجه قرار گرفته و سخنانش شنیده شده و به اهدافش برسد. به علت این وضعیت اکنون در دنیا اکثریتی خاموش و بی‌تفاوت داریم، چون آنها می‌دانند که به هر حال صدای آنان و حقشان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و اهمیتی به نظراتشان داده نمی‌شود. دنیای امروزی در شرایطی غم‌انگیز و تأسف‌بار است، مانند روزگاری که در زمان آموس حاکم شده بود. در آموس فصل 5 آیه 14 می خوانیم: نیکوکار باشید و از بدی دوری کنید تا زنده بمانید. آنگاه چنان که ادعا کرده اید، خداوند خدای قادر متعال مددکار شما خواهد بود. خداوند دوباره از قوم اسرائیل می خواهد که به سوی او بازگردند. آموس فصل 5 آیه 15 ادامه می دهد: از بدی نفرت کنید و خوبی را دوست بدارید. دادگاه‌های خود را به جایگاه واقعی عدالت تبدیل کنید تا شاید خداوند خدای قادر متعال به بازماندگان قوم خود رحم کند. امروزه در بسیاری کشورها یک شخص فریبکار و فرصت طلب که توسط سازمان‌های ثروتمند هدایت می‌شود، می تواند به آسانی دولت‌ها را بازیچه خود ساخته و خیانت کند و به راحتی از مجازات فرار کرده و حتی در بعضی اوقات به عنوان قهرمان شهرت و افتخار به دست آورد. در حالی که فرد دیگری که دارای سرمایه کمتر بوده یا فقیر است و تلاش می‌کند صادق و نیکوکار باشد، امکان و فرصتی پیدا نمی‌کند که سخن بگوید و سخنان او شنیده نمی‌شود و کسی او را اجازه فعالیت نمی‌دهد. خدا با صراحت می‌گوید از بدی نفرت کنید و خوبی را دوست بدارید. دادگاه‌های خود را به جایگاه واقعی عدالت تبدیل کنید. به عبارت دیگر، خدا از طریق آموس می‌گوید هنوز برای شما امکان و فرصتی باقی است، پس به سوی خدا بازگردید. اکنون آموس به موضوعی مهم اشاره خواهد کرد. او درباره نزدیک شدن داوری و روز خدا به آنان هشدار می‌دهد. در آموس فصل 5 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: خداوند خدای قادر متعال چنین می‌گوید: در تمام کوچه‌های شهر ناله و شیون خواهد بود. حتی از کشاورزان خواهند خواست تا همراه مرثیه خانان نوحه‌گری نمایند. در هر تاکستانی ماتم و زاری خواهد بود، زیرا من برای مجازاتتان از میان شما عبور خواهم کرد. چون خدا می دانست که آنها توبه نخواهند نمود، به طور آشکار داوری آینده را برای ایشان بیان کرده است. همگی ایشان با مرگ روبرو شده و اندوه همه جا را فرا خواهد گرفت. آموس فصل 5 آیه 18 می گوید: وای بر شما که می گویید ای کاش روز خداوند فرا می رسید. شما نمی دانید چه می طلبید، چون آن روز روز روشنایی و کامیابی نخواهد بود، بلکه روز تاریکی و فنا. تعداد زیادی از مردم با حالتی پرهیزکارانه و به ظاهر ایماندار می گفتند که انتظار روز خداوند را دارند و مشتاق آمدن آن روز هستند. آموس آن روز را به عنوان یک وای مطرح ساخته است. وای بر شما که میگویید ای کاش روز خداوند فرا میرسید. آنها درک نمیکردند که چه درخواستی دارند. برای آنها فقط یک سخن پرهیزکارانه و بر پایه دیدگاه مذهبی ریاکارانهشان بود. آن روز روز خوشایند برای آنها نخواهد بود، برخلاف آنچه قصور می کردند. آموس در اینجا از اصطلاح روز خداوند استفاده کرده است. یوئیل پیامبری است که در نبوت خود این موضوع را معرفی و شرح داده است و هر یک از پیامبران پس از او در مورد آن روز صحبت کردند. بسیاری از مردم چنین تصور می کردند که روز خداوند به دوران حکومت هزار ساله مسیح اشاره می کند. اما یوئیل و همچنین آموس به طور واضح گفتن که روز خداوند روز روشن و خوشایند نیست، بلکه روزی تاریک و ظلمانی می باشد. روز خداوند با داوری خدا شروع شده و با آمدن عیسی مسیح برای برقراری حکومتش بر روی زمین ادامه خواهد یافت.